ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، اینجا رادیو فرداست، من سپید بهکام هستم. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران نسبت به قرار گرفتن احتمالی نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی هشدار دادند. در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ایران همچنان رتبه دوم در میزان سالانه اعدام را به خود اختصاص داد. و در هشتمین سال رسیدگی به پرونده کهریزک، سعید مرتضوی در جلسه دادگاه تجدید نظر حاضر نشد. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا به شدت هشدار دادند. در تازه‌ترین مورد، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه گفت آمریکا در صورت اقدام به چنین کاری، به گفته او، خود را در صف تروریست‌ها قرار می‌دهد.
هر کشوری که بخواد نسبت به سپاه این موضع رو داشته باشه مشترک میشه با موضعی که تروریست‌های داعشی نسبت به سپاه دارن.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هستند که آمریکا را به اقدامات متقابل تهدید کردند. در حالی که کاخ سفید گفته است راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران به زودی اعلام خواهد شد، شماری از رسانه‌ها احتمال داده‌اند تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران یکی از موارد راهبرد جدید باشد. همزمان با 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد در سال گذشته میلادی تنها 23 کشور در جهان همچنان مجازات اعدام را اجرا کردند و چین، ایران و عربستان رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، در سال گذشته میلادی دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند که جرم اکثر آنها مرتبط با مواد مخدر اعلام شد. به گفته عفو بین الملل، 40 سال پیش هنگامی که بیانیه استکهلم برای لغو مجازات اعدام صادر شد، تنها 16 کشور در جهان این مجازات را از قوانین خود کنار گذاشته بودند، اما امروز این رقم به 105 کشور رسیده و 36 کشور دیگر نیز اجرای این مجازات را عملاً متوقف کردند. و جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه به دلیل عدم حضور او در دادگاه به 30 آبان موکول شد. جلسه روز سه‌شنبه در پی اعتراض خانواده محسن روح الامینی به حکم قبلی دادگاه برگزار می‌شد که سعید مرتضوی را از اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه کرده بود. به گفته مجید طاهری، وکیل خانواده روح الامینی، با گذشت بیش از 8 سال این پرونده به جلد 32 رسیده و 15,000 صفحه دارد. بنابر روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران، در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، 4 تن از معترضان در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه قرار گرفته و کشته شدند.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام خیلی کمک کردن نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
با نزدیک شدن به روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید به کنگره آن کشور درباره روند پایبندی ایران به توافق اتمی گزارش دهد، تحرکات دیپلماتیک نیز پیرامون این موضوع به شدت افزایش یافته است. در همین راستا نخست وزیر بریتانیا تلفنی با همتای اسرائیلی خود گفتگو کرده و بنابر گزارش ها اگرچه ترزا می مدافع حفظ برجام است، اما با بنیامین نتانیاهو درباره اینکه باید با فعالیت بی ثبات کننده ایران در منطقه مقابله کند توافق نظر داشته است. درباره رویکرد اسرائیل به توافق اتمی، هانا کاویانی در حاشیه نشست فروم 2000 که در پراگ در جریان است با آمیچای ماگن گفتگو کرده است. آقای ماگن استاد حوزه دیپلماسی و استراتژی استراتژی در دانشگاه لادر در اسرائیل است، اما همچنین در مؤسسه مقابله با تروریسم هدایت برنامه حکومتداری و خشونت سیاسی را نیز بر عهده دارد. آقای ماگن ابتدا از رویکرد دولت اسرائیل به موضوع هسته‌ای ایران میگوید.
Had essentially the same leadership for the last 8 years or so, so there is some degree of continuity.
موضع کنونی دولت اسرائیل که حدود 8 سال است بر سر کار است و این موضع در این مدت ادامه داشته، موضعی بسیار روشن است. نخست وزیر بارها در این باره صحبت کرده و انقدر برایش مهم بوده که برخلاف رویکرد باراک اوباما به واشنگتن رفت و در کنگره آمریکا در این زمینه سخنرانی کرد. به نظرم این منحصر به نتانیاهو هم نیست و در عرصه سیاسی اسرائیل از چپ تا راست درباره تهدید واقعی بودن ایران مسلح به بمب اتم همه اتفاق نظر دارند.
اما صداهای دیگری هم شنیده میشه. مثلا هفته پیش یک مقام پیشین موساد در واشنگتن جلساتی رو برگزار کرد و از برجام دفاع میکرد و او اولین اسرائیلی هم نیستش که موافق برجام بوده و درباره اون صحبت کرده.
ما دوست داریم بگوییم که وقتی دو یهودی در یک اتاق هستن، سه نظر خواهند داشت. ما جامعه تکثرگرایی داریم. شما همیشه افرادی از جامعه مدنی، فضای آکادمیک یا مقام‌های پیشین دارید که نظری دیگر دارند. اما وقتی به عرصه سیاسی و امنیتی حکومت اسرائیل نگاه می‌کنید، موضوع تهدید ایران مسلح به بمب اتم یکی از معدود موضوعاتی است که بر سر آن توافق نظر وجود دارد و نه تنها درباره واقعی بودن این تهدید، بلکه درباره این که اگر چیزی تغییر نکند به سمت این تهدید می رویم توافق نظر هست.
اما اینا دو تا موضوع متفاوت هستند. منظورم توافق هسته‌ای از یک طرف و ایران مسلح به بمب اتمه.
خب بگذارید درباره خود توافق حرف بزنیم. موضوعاتی در این توافق هست که اسرائیل نگران آنهاست. اول اینکه توافق به ایران اجازه می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم را ادامه و افزایش دهد. در عمل ایران می‌تواند میزانی از سوخت فسیلی را به دست آورد که بتواند در ساخت بمب استفاده کند. یعنی حتی اگر ایران امروز به تعهداتش عمل کند، اما مثلا تا 10 سال دیگر یا حتی کمتر ایران به توانایی ساختن بمب نزدیک‌تر شده است.
Iran will be closer to the bomb than it was.
البته اگه بخواد که بمب بسازه.
If it intends to, right? Number one.
بله، اگر تصمیم بگیرد. بعد بازه زمانی توافق است. این توافق برای همیشه نیست و برای 10 سال است.
Perpetuity. It's a deal for 10 years.
اما همه محدودیت ها برای 10 سال نیست. برخی 10 سال، برخی 15 سال و برخی بیشتر از اون. مضافه بر این که ایران عضو NPT و باید پروتکل الحاقی رو هم تصویب بکنه.
بله، اما 10 سال که الان 2 سالی هم از آن گذشته، فضایی برای مانور دادن ایران ایجاد می کند و ایرانی ها که مذاکره کنندگان ماهری هستند از این فضا سوء استفاده خواهند کرد تا هدف استراتژیکشان را به دست بیاورند و به یک قدرت اتمی تبدیل شوند. دیگر موضوع مشکل دار توافق بیرون گذاشتن عنصری بسیار مهم است که اسرائیل اصرار داشت بخشی از مذاکره و توافق باشد و دولت اوباما به اشتباه آن را از مذاکرات حذف کرد. منظورم برنامه موشک‌های بالیستیک است که بخش بسیار مهمی از تهدید ایران است که اسرائیل و سایر کشورها احساس می‌کنند.
Critical part of the threat that Israel and other countries are feeling.
اما آقای ماگن، ایران میگه موشک بخشی از نظام دفاعی کشوره و ارتباطی با موضوع اتمی نداره، چرا که قصد سوار کردن کلاهک‌های هسته‌ای بر موشک‌هاش رو نداره.
بله، اما این باید بخشی از مذاکره می بود و در توافق می آمد و این موضوع اسرائیل را به شدت نگران می کند. از نقطه نظر ما توافق به شدت مشکل دارد و این موضوع همواره توسط حکومت اسرائیل در طول دوران مذاکرات و پس از آن ابراز شده. دیگر موضوع تحریم هاست. ما می دانیم که این تحریم ها بود که ایران را به آمدن بر سر میز مذاکره مجبور کرد. پس از توافق رژیم تحریم ها به نوعی از هم پاشید. این به نوعی به حکومت ایران مشروعیت داد و دولت اوباما به یک رژیم دیکتاتور، سرکوبگر و ضد حقوق بشر مشروعیت بخشید. بعد هم آنها نفهمیدند که با چه سرعتی رژیم تحریم‌هایی که سالها برای ساختن آن تلاش کرده بودند از هم پاشید. برای همین به نظرم این توافق مشکلات بسیار بسیار زیادی دارد، اما توافق انجام شده و اینکه حال باید چه کرد معمای اصلی است.
آیا فکر می‌کنید اسرائیل بدون برجام امن‌تر خواهد بود؟
این یک سوال یک میلیارد دلاری است و بستگی به این دارد که بعد از آن که توافق نباشد چه خواهد شد. اگر دولت ترامپ تصمیم بگیرد که از توافق خارج شود، یک موضوع است، اما به سوال شما پاسخ نمی‌دهد. مهم این است که بعد از خروج چه کند. به نظر ما بدترین وضعیت آن خواهد بود که ترامپ توافق را ترک کند و این به ایران اجازه می‌دهد که آن را ترک کند و بعد هیچ اتفاقی نیفتد. این سناریو بدتر از آن چیزی است که همکنون داریم و خود بسیار بد است. اینکه ترامپ از توافق خارج شود و خیلی سریع یک راه حل جایگزین پیدا نکند بسیار بد خواهد بود. نظر شخصی من این است که اسرائیل فکر می‌کند توافق کنونی بد است، اما این به آن معنا نیست که هر جایگزینی بهتر است. ما باید جایگزین بسیار بهتری بسازیم.
این دقیقاً یکی از انتقادهای طرفداران برجامه که میگن مخالفان انتقاد میکنند اما هیچ جایگزین بهتری ندارند.
دقیقاً ما باید درباره یک جایگزین به صورت جدی صحبت کنیم. این نه فقط برای پیام دادن به ایران یا ایجاد یک جایگزین از نقطه نظر سیاست‌گذاری مهم است، بلکه برای موضوع مشروعیت هم مهم است. دونالد ترامپ در عرصه بین‌المللی امروز حامیان زیادی ندارد. این خیلی خطرناک است که خروج از توافق اتمی توسط رسانه‌ها یا مسلماً خود ایران با توافق آب و هوایی پاریس مقایسه شود. این دو بسیار متفاوت هستند، اما از لحاظ مشروعیت بین‌المللی چیزی که ایجاد خواهد کرد این خواهد بود که پرزیدنت ترامپ به سادگی از توافق‌های خوب خارج می‌شود. این خیلی مهم است که بین این دو تفاوت قائل شوید.
البته این توافقی بین ایران و آمریکا فقط نیست. در این روزها نه تنها روسیه و چین بلکه اروپایی‌ها هم بسیار از توافق با ایران حمایت کردند و خواستار پابرجا موندن اون شدند. آیا اونها به نظرتون با دولت آمریکا در خروج از برجام در نهایت همراه خواهند شد؟
من فکر نمی کنم از نظر فنی آنها همراه با رئیس جمهور آمریکا شوند، اما به نظرم در کوتاه مدت تحلیل آنها این خواهد بود که خروج از برجام توسط آمریکا قدمی دیگر توسط این کشور برای جدا شدن از نظام بین الملل است. اما باز بستگی به این دارد که جایگزین برجام چه باشد و اگر دولت ترامپ یک جایگزین منسجم ارائه دهد و برای متحد کردن کشورها برای پیشبرد آن تلاش کند، آن وقت اروپایی‌ها و سایر کشورها همراه خواهند شد، چرا که آنها متوجه می‌شوند که در نهایت هنوز آمریکاست که در این زمینه تصمیم گیر اصلی است.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با آمیچای ماگن، استاد حوزه دیپلماسی در اسرائیل. اما چند روز پس از آنکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران بازداشت برادرش را تلویحاً تسویه حساب سیاسی خواند، فرمانده سپاه کرمان گفت در این بازداشت از کسی اجازه نگرفتیم. غلامعلی ابو حمزه فرمانده سپاه سارالله کرمان روز سه‌شنبه مهدی جهانگیری را یکی از ریشه های فساد خواند و بدون ذکر اتهامی خاص گفت در استانی که یک جوان با هزاران مشکل 3 میلیون وام میگیرد، این آقایان میلیارد میلیارد هزینه میکنند. هستی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه این پیگیری ها از دولت قبل بوده و هیچ ارتباطی به این دولت ندارد، ابراز امیدواری کرد که به گفته او شائبه سیاسی در این باره به وجود نیاید. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی است که در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. با این خبر این بخش خبری به پایان میرسه. لطفاً رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام، و در اونجا هم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو پیگیری بکنید. از همراهیتون با این بخش خبری در رادیو فردا سپاسگزارم.